سلام علیکم و رحمت الله. با پوزش از تأخیر سه‌شنبه، بسم الله الرحمن الرحیم، سه‌شنبه 8/7/1404 و هفتم ربیع الثانی 1447، 30 سپتامبر 2025، فقه الاداره، فقه معاصر، فقه روابط سازمانی انسانی، روابط چهارگانه، رابطه اول با خدا، رکن چهارم رابطه خدایی، الرضا به قضائه. مسئله 14 اینه که کارکنان سازمان نباید در تصمیمات خود تعصب و استبداد داشته باشند. اگر متوجه شدند علارغم ظاهر نافع در واقع خلاف مصالح سازمانی است و خداوند هم مانع اجرای آن شد و توفیق را از آن سلب کرد، باید رضایت به قضا و حکم ربوبیت بدهند و رأی سازمانی را کنار بگذارند و با رأی و اراده الهی خود را وفق بدن. شرح مسئله: معلوم شد که روابط سازمانی در 7 رابطه خلاصه میشه که 3 رکن رو تفقه کردیم و فتوا دادیم، یعنی اداء حقه 1، حفظ حده 2، شکر علی عطائه 3. در این نوبت رکن چهارم یعنی الرضا به قضائه رو مورد استنباط قرار می دهیم، یعنی رضایت به احکام در حقیقت الهی و راهبردهای نافذ و ممضی و غیر قابل تغییر که در اجرای آنها حتمیت است و قطعیت. این غیر از رضایت شغلی هست. البته رضایت شغلی خیلی روش بحث میکنند، جاب ساتیفیکیشن هست که واکنش های شناختی عاطفی و سنجش افراد نسبت به شغلشون اطلاق میشه، که عواملی که مثل شخصیتی، عزت نفس، خوشبینی، ژنتیکی، اینا تأثیر داره. ولی بحث ما فعلا اون نیست، بحث ما در قضای الهی است. البته میتونه شامل اونم باشه که خداوند اگر ما رو در شغلی گماشت و هدایت کرد راضی باشیم. در حقیقت اجل مسماست، به خلاف قدر که قابل تغییر است. اجل مسما که میدونید یه اصطلاح قرآنی است به معنای پایان معین و حتمی یک چیز. عجل مسما در مقابل عجل معلقه که به پایان چیزی میگویند که ممکنه کم و زیاد بشه. یه پروژه در این تاریخ میشه، یه پروژه دیروزود میشه، تأخیر میشه، عوامل زیادی دخیله. حکم خدا که این مجری اصلی است، او نافذه و قاهر و فائقه، چون اون مدیر تصمیم گیر اصلی است و اراده او دخیله. این انعطاف و انطباق بر شرایط گوناگون در قدر هست ولی در قضا نیست. قضا غیر قابل تغییر، مثل قضای الهی به نابودی قوم لوط، ابراهیم علیه السلام نتوانست و نمیبایست که در خصوص آن اصرار و المامی داشته باشد. فرشتگان عذاب گفتند انه قد جاء امر ربک، این سلامت الله، قد جاء امر ربک عبارت اخراست از اینکه کار شده. این یه نمونه خوبی است. حضرت ابراهیم مدیر قوی هست، مدیر اولوالعزم، یعنی داره عزم بر نوآوری هست، ابتکار. دو تا فرشته میایند با به او میگویند که ما ماموریتی داریم قوم لوط رو نابود کنیم. ابراهیم رو شفقتش چانه زنی میکنه، اگه اصطلاح صحیح باشه، تجادلنا فی قوم لوط، میگه که نمیشه حالا یه کارش کنید، نشه. بعد فرشته ها گفتن قد جاء امر ربک، امر پروردگار دیگه جاء. خب خیلی ممنون از آقای اللهیاری که این ویدیو پروجکشن رو راه انداختم، بنر هم که لطف کردید به کمک آقای متحد. حالا انشالله ما هم که امروز میریم مسافرت تا 5 روز، تا دوشنبه صبح اینجا هستیم که میشه عملا شاید یه هفته. بعد که اومدیم دیگه انشالله شرایط رو به راحتر و بهتر میشه از لحاظ رفت و آمد و اینها. حالا اینجا میفرماید که قد جاء امر ربک. سلام علیکم ابتنه. اینجا دو تا اراده هست، یه اراده ابراهیم به عنوان مدیر اون مدینه فاضله، یه اراده خداست. اراده خدا این بود که قوم لوط نابود بشن. خب کدوم اراده قاهره و حاکمه و نافذه؟ فرشته ها میگن آقای ابراهیم قد جا انهوش، خودش جمله اسمی است، قد باز تحقیق و تأکید، جا امر ربک یعنی جا قضا ربک، جا حکم ربک، که این شهر باید نابود بشه چون دچار بیماری همجنس بازی هستن، باید نابود بشه. ابراهیم یه مقدار فاصله داشت اونجا، تجادلنا، البته از روی شفقت، ولی وقتی فهمید عذاب و نابودی قوم لوط قطعی و بدون برگشته، اکتفا کرد به این که گفت حالا نمیشه، گفت ان فیها لوطن، رفت تو جزئیات، دید قضا قطعیه، حکم خدا اینه که اینا نابود بشن، گفت ان فیها لوطن، این نماینده من در اونجا هست، لوط، این مثل نماینده ولی فقیه بود، اینا رو میگفتن پیامبران تبلیغی، اولول عزم ها یه سری این پیامبران داشتن، گفت نماینده من اونجاست، اونم نابود میشه و خانوادش خوبن. جواب اومد که لننجینه و اهله، ما اون لوط رو و خانوادش رو نجات میدیم، ولی همسرش نابود میشه، الا امرأته کانت من الغابرین. غابرین یعنی بازمانده در شهر، غابر یعنی مانده. ما تو نماز میت چی میگیم؟ میگیم وخلف علی اهلهی فی الغابرین، یعنی بازماندگان این میت رو تو سرپرستی کن. غابرین یعنی اونایی که بعد از این مرده زنده هستند. بعد میگه که وخلف علی اهله، تو جانشین باش اونها رو. حالا اینجا میگه الا امرأته کانت من الغابرین، یعنی او رو از شهر نمیاریم بیرون، شهر رو بمباران میکنیم با سنگ باران. خیلی از F-35 هم اینا قوی ترن، سنگ ها، حجارتن من از سما، از حجاره های از سجیل هم قوی ترن، کلن نابود میکنن. اونا پهبادهایی بودن، یه جوری از این گفتمان ابراهیم میخوایم یه استنباطی بکنیم، این دلیل الهی است. از این گفتمان ابراهیم با رسولان عذاب که اینا هم تو سوره عنکبوت اومده هم تو سوره لوط اومده که تو پاورقی هست، چی دریافت میکنیم که مأموریت اون فرشته ها قضا یافته، ممضات، غیر قابل تغییر، تسلیم شد. زیرا اواه بود، حلیم بود، منیب بود. بعد ما نوشتیم که تو فقه الاداره یه نمونه از مدیریته که دو تا مدیر هست، یکی ابراهیمه، یکی خداست. خدا اراده کرده اینجا رو نابود کنه، این میشه قضا. ابراهیم مایل نیست، میگه نمیشه نشه، فرشته ها میگن باید بشه. جاء امر ربک، این راضی میشه به حکم خدا. ما هم تو مدیریت باید اینجور باشیم، ما دیگر از ابراهیم بالاتر نیستیم. یه طرحی رو داریم پیش میبریم، یا نشد، خب نشد که نشد، شاید خدا نخواست. همین فقه الاداره اگه نشد نشد، مثلا تا حالا شده دو دهه، ولی اگه خدا خواست نشه. مثلا میگه که درش مفسده هست، درش چی هست، ما چیکار میکنیم؟ ما تسلیم میشیم. حالا دوستان اگه نظری دارن در پایان بدن. یکی از ارکان ارتباط با خدا الرضا به قضائه هست که امروز داریم میخونیم، امام صادق فرموده. حالا داریم اینو تفسیر مدیریتی میکنیم. رضا به قضا، حکم قطعی با حکم ما متفاوته، با طرح ما و پروژه ما متفاوته، ولی مصلحت اونه، اون مصلحت اهمه، راضی میشیم. بعد من نوشتم رضایت یعنی از صمیم جان و قلب، فقط تسلیم نیست. امام خمینی میگن تسلیم مرحله پایین تر از رضاست، چون رضا هم تسلیمه هم دل آرامه، یعنی از صمیم جان و به نتایجش هم راضی هستیم. بعد من از همین مقوله هست رضا چون بحث زیاده، من پاورقیاشو دیگه نمیخونم، بعد دوستان مطالعه میکنن، فشرده است. ما میخوایم در یه جلسه 40 دقیقه بحث به این مهمی الرضا به قضائه رو در درون سازمان بومیسازی کنیم، که یه مدیری با مدیر کل که خدا هست، یکی از ارکان روابطش رضا و قضا است. داریم بومی سازیش میکنیم. اگه شما مثالی به ذهن شریفتون میرسه بگید. یکی از رضاها میگه ولن تجد لسنت الله تبدیلا ولن تجد لسنت الله تحویلا. این سنت های الهی رو بشناسیم که تبدیل و تحویل ندارن، قضا هستن، ممضات هستن، تسلیم این سنت ها بشیم. این میشه مدیر اسلامی، یعنی قضای الهی که تبدیل و تحویل ناپذیر است. این سنت ها همان اصول راهبردی هستند در سازمان ربوبی و مدیریت و تدبیر او جل شأنه. مثلا سنت این که مستکبرین که استکبار در زمین دارن، یعنی خود رو بالا میکشن یا بالا میدانن، اراده علو و فساد دارن. بعضی از مدیرها اینجورن، بعضی از کارمندا اینجورن، خودشونو بالاتر از اون که هستن میدونن. اینا مستکبرن، اینا تو سازمان ها هستن، جاهای دیگه هستن، گاهی یه نظام دارن، باند دارن، رانت دارن، مافیا دارن. اینا باید نابود بشن، ولو بعضی از اینا با ما دوست بودن و ما با اونها خوشبین بودیم. ما همینطور. قانون این است که این نقشه پلید به خودشون برگرده. ببین میگه ولا یحیق المکر السیء الا به اهله. نقشه پلید بر نمیگردد مگر به خودم. میگفت چهم مکن بهر کسی، اول خودت بعدن کسی. من حفر بئرن لأخی وقع فی، میگه کسی که چاهی برای کسی میکنه خودش میافته توش. یا میگن من سل سیف قتل به، کسی که شمشیر میکشه با همون شمشیر کشته میشه، یعنی فتنگر خودش نابود میشه. این یه سنت الهیست، ما با تسلیمش میشیم، راضی بشیم، ولو خودمون توش گیر کنیم، ولو از وَتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. ما هم تو آتیشش ممکنه بسوزیم. من دارم سعی میکنم چند ساعتی دیشب بومیسازی کنیم، این رضا به قضائه امام صادق فرمودن، شما هم کمک کنید. مقدمات این که اینا رو میخواد خدا برداره، یه سختی های به ما میده، ما باید راضی باشیم، نگیم همش چرا اینجور شد. الان ببینید ما داریم سختی میکشیم، درسته؟ دلار اینجور شد، اون اونجور شد، فلان شد، مردم میگن، ما که سختی نمیکشیم. این سختی ها عوارض چی هست؟ یک نوع استکبار هاست و خدا میخواد اون استکبار رو نابود کنه، این رو میخواد خودش برگرد، نقشه هاشو به خودشون برگردونه. ما باید راضی باشیم به این حواشی و ایناش. اینو ما داریم استنباط میکنیم، استحسان نمیکنیم، یعنی میگیم استکبار اینجوریست. ممکنه همین مستکبرین تو سازمان ما باشن، مطمئن یکی باشه، دوتا باشه، یه باند باشن، گروه. بعد اینا به سازمان ما رو دچار تکانه می کنن، نفاق داشته باشن، با ما ظاهر دوست باشن، ولی به مجازاتشون باید راضی باشیم، زیرا طبق سنت و قضای ربوبیست که حتمی الوقوع است. این نفوذی ها امروز زیادن، میان ضربه هاشو می زنن. اما هم دیشب گویا آقای رو اعدام کردن که تو سیستم آیتی خیلی قوی بوده، تو همه جا میرفته به عنوان مدیر خودش را میداخل. حالا ممکنه یه عده بگن چرا اینجور شد، چرا اینجور شد، این آدم خوبی بود، خدمتگزار بود. میگیم نه، این یه مستکبر بوده، نفوذ کرده. اینا را خدا میگه چی؟ لا تعلمونهم الله یعلمهم. یعنی چه؟ سوره انفال آیه 60 میگه دشمن سه تاست. یکی عدو الله که با مدیر کل هستی درگیره، یکی عدوکم که رقبای شما هستن، یه سومی هم هست. این دوتا شمشیر از رو کشیدن. میگه فأذنوا بحرب من الله، اصلا اعلام کردن. اما یه قشر سومی هستن، آخرین من دونهم لا تعلمونهم، اینا اون مافیاهای پنهانن، الله یعلمهم. و ما تنفقوا من شیء، هزینه هایی که میپردازید، یوفا الیکم و انتم لا تظلمون. وقتی مکرشون به خودشون برگشت، ممکن است تعجب کنیم، شفقت کنیم، ولی باید راضی به این سنت و قضای ربوبی باشیم. فهم و تدبر. به یه سری از مصادیق اشاره میکنیم برای بومی سازی. من دیگه مثلا اصول راهبردی خدا، چشمنداز، اخراج عضو، قواعدی مثل شایسته سالاری و توی تصمیمات سازمانی، فصل الخطاب، دست برداری از روش های محکوم اصول راهبردی. گاهی ما باید روشمون رو عوض کنیم، چون میگن اصول حاکم بر روش هاست، اصول الهی باید حاکم باشه. ما باید روشمون رو مطابق اون اصول الهی ترتیب بدیم، باید دست برداریم از روش، تغییر سیاست بدیم. حاکمیت اصول قضایی خدا یعنی قضا بر سیاست ها و اهداف. اینا یه نمونه هایی بود. بعد من نوشتم که ما به عنوان مدیر یه سازمانی داریم اداره میکنیم، زحمت کشیدیم، بیانیه مأموریت نوشتیم. سلام علیکم. بیانیه مأموریت که میگن میشن استیتمنت، این بیانیه مأموریت یه سندی است تدوین میشه که توش اهداف با ثبات منحصر به فرد سازمان رو تعریف میکنن. درست. الان مأموریت ما چیه؟ بیانیه مأموریت ما تربیت مجتهد نظری پرداز در مدیریت اسلامی 40 تا 1410. روشمون هم چیه؟ اینو میگن بیانیه مأموریت چون استیتمنت، یعنی در حقیقت اون ساختار اساسی است. مثلا میگن چرا این سازمان وجود داره، اهدافش چیه، میخواد به چه چیزی برسه. درسته؟ کسی این سه تا سوال جواب بده میشه بیانیه مأموریت. مثلا الان مرکز ملی اتحاد امامت امارت بیانیه بده، اولا میگه ما چرا راه افتادیم، برای چی راه افتاده؟ برای اینکه میبینه که شبکه امامت شبکه قوی نیست، دانش بنیان نیست، ما باید این امام ها رو در سراسر کشور چکار کنیم، توانمند کنیم. این یک چرایی ما اینه و چیز خوبی هم هست. اهدافش چیه؟ اهدافش اینه که شما بگید آیا اهداف امامت امارت چیه؟ آقای متحد شما بگید، شما که این رام احسن تحقق محلات فاضله. این الان ایشون مسئول آموزش 100,000 امام در محلات هستن و 60,000 امام در روستا. امنای متحد که اینجا هستن 160,000 امام رو باید ایشون و 160,000 سیتا. اون سیتا کیان؟ یاران دیگه، عددش فکر کنم افسانه‌ای میشه. میخواد به چه چیزی برسید؟ توانمند شدن امام ها و جاذبه ایجاد کردن برای حوزه علمیه. این من الان توی محله زندگی میکنم، نوجوانی هستم، نگاه میکنم محله من یه امام داره، تمام امور این محله رو میچرم، میگم من عاشق امام میشم، پس عاشق حوزه میشم، پس میرم حوزه. این بیانیه مأموریت. خب ما الان نوشتیم، فردا یکی گفت آقا اینو جمعش کنید، جمع میکنیم. مثلا چون ما تابع چی هستیم؟ قضای الهی. ممکنه خداوند ارادهش بگه آقا این آخرش فساده، مثلا جمعش کنید. ما باید راضی باشیم به قضا. حالا با چه علائمی میشه، با چه علائمی میشه قضای الهی رو فهمید که طبق او عمل کنیم؟ به نظرتون چجوری میشه فهمید که خدا راضی هست یا نیست؟ یه علائمی وجود داره. مثلا یه روز امام خمینی به امام خامنه‌ای فرموده بودن حدود سال 54 یا زود، حتی زودتر، که مقدماتی که فراهم شده ما داریم میریم جلو علامت موفقیت ماست. مثلا میبینیم که یاران دارن یکی یکی میان، چی میشه؟ پس ما میفهمیم که مسیر ما مورد رضای خداست. یا با آقای بروجردی گفتن که شما چرا پول امام زمان میدید به طلبه ها؟ که من رضای خدا رو احراز کردم که این پول رو باید بدیم طلاب. طلاب چیکار میکنن؟ درس میخونن، مجتهد میشن، دین شناس میشن، دین میمونه. این جنبه های مثبته. حالا اگه جنبه منفی شد، مثلا الان بعضیا به این نتیجه رسیدن که این انقلاب و این نظام نباید میشد. مثلا خب اگه زمانی خدا اراده کنه، اگه ببینه ما تنبلی میکنیم و مدیریت اسلامی رو پیاده نمی کنیم. من میخوام بگم بچرخیم بگردیم یک سری عواملی که در سازمان هست، ما داریم زحمت میکشیم، رسالت، من همین رو پاورقی نوشتم، راهبرد، اصول، اقدام، چشم‌انداز، و ولی یه متوجه میشیم که چی؟ اینا همش هستیم، پاورقش زیاده که با سنت او موافق نیست. بعد دیشب هنوز خودم به این نتیجه نرسیدم، میخوام از شما کمک بگیریم از کجا بفهمیم که این کار ما تو این بنیاد با قضای الهی منطبق نیست. از کجا باید بفهمیم؟ مثلا ما اومدیم اجازه اجتهاد دادیم، یهو دیدیم یه عده ناراحت شدن، نماینده حتی آقای متحد بودن، اومدن گفتن که بزرگان حوزه گفتن این چیه چی هست. شما بودید نه؟ آقای اکبرزاده بودن، اومدن منزل ما، نماینده داشت و فرستاده بودن. بعد آقای متحدم بودن، ما توجیه کردیم، حالا دیگه قضاوتش به آقای متقانه شده گفتن آسیبهاشو کم کنیم، ولی این پافشاری میکردن چیکار باید میکردن؟ بعد میرفتن به رهبری میگفتن چیکار باید میکردیم؟ مقاومت کنیم، پافشاری کنیم، یا بگیم ما تا اینجا مکلف تا اینجا بودیم؟ گویا خدا نمیخواد. اینا رو میگم که ذهن شما رو آماده کنم توی یه روب آخر شما بفرمایید. آقایان آنلاین هم، حجاج اسلام آنلاین، اونا میتونن نظر بدن. یک کمکی به من بکنید که چجور میشه رضای خدا رو، یعنی قضای خدا رو در یه پروژه مدیریتی فهمید، بعد طبق اون رو بر ما غلبه داد و راضی بود. من یه مورد دیگه هم بگم. مثلا فرض کنید که یه برنامه باید طول بکشه یا شکست بخوره، مطابق میل ما نیست، به بنبست میخوره. ما الان پایش گیر کردیم، پایش ما هم میرم تو شهرها، الان شد 550 تا 60 تا 100 تا هم الان داره اضافه میشه از آذربایجان غربی. دیروز اومدن لیستشو دادن اضافه کن. بعد من میگم خب ما اینا رو که پخش میکنیم چجوری اینا رو مواظبت کنیم؟ طول میکشه. ممکنه که در این طول کشیدن یک مصالحی است، ما باید، اینم یه مستاق دیگه است. اینو خوندیم شما میخواید از اول دوباره؟ حالا من هم حدیثش بود، امر حتمی که برو برگرد ندارد. این قضا و قدر، قضا به معنای اینو خوندیم، حتمیت پیدا کردن پدیده‌های عالم با استناد به علت تامه خودشه. قدر به معنای نسبتی است که حدود اشیا به ذات باری تعالی دارند. هر کدام از قضا و قدر به علمی و عینی تقسیم میشن. قضای علمی عبارت است از علم الهی که منشأ ضرورت و حتمیت اشیا، و قضای عینی هم همون ضرورت و حتمیت اشیا از جهت استناد به خداست. این همین قوم لوط الان شما تطبیق بدید آقای متعال. قوم لوط باید نابود بشه. یک، خدا علم داره به چی؟ که اینا فساده و اینا برن به نفع بشریته. مثلا این میشه قضای عینی علمی. قضای عینی چیه؟ اونی که اتفاق میفته در خارج. بعد میگیم این نابودی قوم لوط استناد دارد به اراده الهی. حالا این قوم لوط بود، مفسده داشت. مثلا ممکنه غرب همین روز بیفته، داره تأخیر میفته، اسرائیل میکشه، داره به تأخیر میفته. باید ببینیم اراده الهی چیست. ما با تکلیفمون رو انجام بدیم. حالا برای اینکه آقای متحد قانع تر بشن یه حدیثی هم بخونیم. من چون یکم دیر اومدم امروز، 10 دقیقه یکم هول شدم. نه، تا واقع نشده در علم خداست. یعنی خدا اراده داره این کار بشه، وقتی اتفاق افتاد اون میشه قضای عینی. یعنی در یک منطقه که قوم لوط بودن، کجا بوده این منطقهش؟ نیویورک نبوده، یا چیز اروپا، هر جا بوده بگرد پیدا. بعد که فرشته ها اومدن چی گفتن؟ گفتن قد جاء امر ربک. این میشه قضای عینی، درسته؟ علمیش کی بود؟ قضای علمی یعنی این که این کار خدا لا یحب الفساد. و همون دیگه ما میخواستیم شما اون فقیه عالی قدر مدیریت مشکل حل کنید. برای من حله، میخواستیم شما هم حل بشه، چون ما نمیخواییم یه مسائلی رو فتوا بدیم که رو هوا باشه. حالا رضاش مهمه. ببینید، قال الصادق علیه السلام تو اصول کافی هم هست، صفت الرضا ان یرز المحبوبه والمکروهه. صفت رضا اینه که به محبوبات رضا بدیم، به مکروهات. هرچی خدا دوست داره راضی هستیم، هرچی خدا بدش میاد ناراضی هستیم. کتب علیکم القتال و هو کره لکم، مکروه دیگه، ولی ما راضی هستیم. خرابی داره، موشک داره، سردارا رو میکشن، دانشمندا رو میکشن، زیر ساختا رو نابود میکنن، ولی هو خیر لکم. این پس میبینید علائمی هست. بعد امام میفرماید و رضا شعاع و نور المعرفه. ببینیم شما میتونید از این عبارات های امام صادق اون نکته‌ای که آقای متحد گفتن استخراج کنیم. میگه رضا پرتو نور معرفته. یعنی آدم وقتی خدا رو شناخت پس راهش روشن شد. پرتو این معرفت، پرتو این نور معرفت رضاست. وقتی من راضیم به رضای خدا، مثل امام حسین در گودی محراب چیزه قتلگاه میگفت رزن به قضای که اردن به پس هم نزدیک های اسرائیل هم هست دیگه، رود اردن. اردنیا دیگه زارن دارن حرکت میکنن. میگن بهترین سخنرانی سازمان ملل مال رئیس اردن بود. گفت چرا به ایران حمله کردید؟ چرا به قطر حمله کردید؟ ترس این که به خودش حمله کنن. این همون قبل از 25 سالیست که آقا گفتن داره اتفاق میفته. حالا ما نمیخوایم وارد سیاست، ولی دیروز ترامپ، دیشب ترامپ گفته که همینجا زنگ میزنه به قطر. وقتی نشست رو صندلی تلفن زد، عذرخواهی کرد از قطر، گفت حالا بحث شروع میکنیم. این دوران ذلت، قبلا زلنسکی اینجور میشد، حالا این آقا. بعد گفتن که دیگه تمام شده، باید فکری به حال غزه بشه. 8 روز دیگه مونده به 7 اکتبر. ببینید خدا چه اراده هایی داره. حالا ما بیایم بگیم که خدا که اراده کرد اصلا نمیذاش اسرائیل پدید بیاد، میگیم نه، اونم توش مصالحی بود. توموری بیاد، مردم جهان از عربیت به اسلامیت برسن. حالا اینو عبارتو بخونیم. امام الان خوندیم دیگه، اگه در علم باشه یعنی اراده ربک، این میشه چه؟ علمی. ولی وقتی که در خارج هم دیدیم اراده او رو، این میشه قضای. جان مایش چی هست؟ تطمیعت، لا تبدیل و لا تحویل. ولی در قدر اینجور نیست. قدر مثل عجل معلقه، در مقابل عجل مسما میتونیم تغییر بدیم. مثل این که میگن که توی حال مدیریت میگن این مونوریل باید درست بشه، مثلا قطعیه، یا فرودگاه قم. قدر یعنی این که چند روز طول بکشه، چقدر بودجه صرف میکنید، چقدر کارگر میگیرید، اینا میشه قدر. قضا کدومه؟ این باید بشود. این که باید بشود اصلشه، جا امر ربک. حالا ما مشکل ما الان اینه که قضا رو میدونیم، یک، رضا رو هم میدونیم، دو، الان خوندیم رضا چی بود؟ این که به محبوب و مکروه راضی باشیم. الراضی فانن عن جمیع اختیاره. ببینید امام صادق، آدم راضی فانیست از همه اختیاراتش، یعنی اختیار خودش رو دخیل نمیدونه. میگه علت تامه فقط خداست. و راضی حقیقتا هو المرضی عنه. راضی حقیقی اونیست که ما از او راضی هستیم، که اراده الهی است. و رضا اسمون یجتمع فیه معانی انواع العبودیه. میگه این رضای اسمیست که همه چیز توش جمعه. من تو کانال نوشتم که یه مؤسسه تو آلمان یه خانومی پروژه رو اداره میکنه، به این نتیجه رسیده که امام رضا تو ایران و تو جهان زیارتش علمی ها باعث سلامت روانه. بعد گفته که ما کسایی که هنوز نرفتن، با کسایی که داخلن، با کسایی که اومدن بیرون رو رصد کردیم، دیدیم همه اینا حالشون عوض شد، افسرده رفت، با نشاط اومد. بعد این رو پیمایش کردن، پیمایش کرد تو آلمان روی خود امام رضا، که هنوز ایرانی هم چیکاری نکردن. گفت آخه چطور میشه 7 میلیون در مثلا تولد امام رضا یا شهادت امام رضا اونجا باشن؟ خب چی 7 میلیون اصلا تو دنیا قابل جمع کردن نیست، خودشون هم بکشن. فقط تو هندوستان گفتن یه برنامه از 1 میلیون میاد، خودشونو کشتن. بعد گفتن این یه جاذبه ای داره، و جاذبه هم ناشی از اثر بخشیه. حالا ما داریم کلمه رضا رو میگیم، ببینید مظهر اسم الهی رضاست. ببینید رضای اسمیه خدا برش گشته که همه انواع عبودیت درش جمعه. یعنی کسی که راضی هست مثل امام حسین، این تو عبودیت دیگه رفته بالا، تمام جوشن در او روشن شده. بعد امام گفتن که تفسیر اینو دیگه ما اگه طول کشید مقصرش آقای متحدم، من داشتم پاورقی ها نمیخوندم، خواستم بحث رو تموم کنم. تفسیر الرضا سرور القلب، یکی علائم سیگنال، یکیش بندگی بود، یکی این که چه بد باشه چه خوب باشه چون خدا گفته راضی هستیم، و قلبم هم سرور داره. بعد جالبه که میگه سمعت و ابی محمدن الباقر، محمدن الباقر یقول تعلق القلب بالموجود شرک و بالمفقود کفر و هما خارجان از سنت رضا. دلبستگی به موجود شرکه، یعنی من بگم چه سازمان خوبی، چه نیروهای خوبی، چه پول خوبی، و بالمفقود کفران، یعنی چیزی که هنوز نیومده آدم بهش دلبسته بشه، بگه فردا چی میشه، پس فردا چی میشه. گفت بر نامده و گذشته فریاد مکن، حالی خوش باش، عمر برباد مکن. از دی که گذشت هیچ از او یاد مکن. حالا اینجا امام میگه که موجود، موجودی ها دل ببندید این شرکه. و هما خارجان از سنت رضا. جمله آخرم بگیم، ولی چون روز آخره تا یه هفته تعطیلی ما، البته آنلاین هست و حضوری نیست. بعد حضرت صادق میفرمایند والعجب ممن یدعی العبودی لله کیف ینازعه فی مقدوراته. من تعجب میکنم از مدیری که مدعی عبودیت، میگه من بنده هستم، چگونه با خدا در برنامه های خدا منازعه میکنه. این جمله رو دقت کردین آقای کریمی؟ میگه والعجب ممن یدعی العبودیه کیف ینازعه فی مقدوراته. یعنی میگه که من دارم پیش میرم، میگه پیش میری داری میری به جهنم، نظر او رو قبول کن، پیش نره لطفا. میگه اینجا لطفا پیش نرید، با مقدورات الهی منازعه نکنید. هاشا الرازین العارفین انزاله. 10 تا حدیث براتون آوردم که خواستید مراجعه کنید. یکیشون نمیخونم ولی میگم. جابر مریض شد، امام باقر رفتن، دیدید که پیامبر فرموده بود جابر سلام منو به باقر برسون. رب بالا سرش دید مریض، گفت در چه حالی؟ گفت من دوست دارم همیشه در عذاب، هرچی خدا میخواد، در سختی باشم. چون هم نابینا بود هم مریض بود،
سختی رو بر آسانی میپذیره.
بعد امام باقر گفتن نه، ببینید ما اینجور نیستیم، ما در خوشی ها راضی هستیم، در ناخوشی هم راضی هستیم. این دیگه خیلی سوپر انقلابی بود. میگفت سختی ها. پس ما متوجه میشیم که اینم همه اسناد روایات نوعاً در اصول کافی است. آدرسش من اینجا براتون نوشتم، جلد دو، همش هم جلد دو هست، یکیش صفحه 60 و 61 و 62 همش با همه. شهید ثانی همه اینا رو آورده در مسکن الفؤاد فی فقد الاحبت ول اولاد. ایشون 6 تا پسر داشت، همشون فوت کردن. شهید ثانی صاحب الروزت البهیه فی شرح لمعت دمشقیه. بعد هی بهش میگفت آقا تسلیت عرض میکنیم، این راضی نمیشد. بعد خودش رو یک کتاب نوشت، گفت حدیثایی رو میارم توش که دلم آرام میگیره. این کتاب اسمش شد مسکن الفؤاد، که آیت الله جناتی این رو ترجمه کردن. من اینو چندین جا رو منبرا گفتم، مسکن الفؤاد، شهید سیفی، شهید دریس. خب دیگه خیلی دیر شد، من دیگه باقیشو سریع میخونم. بریم تو متن. من میخوام وقت به شما بدم که شما بگید ما چگونه رضای الهی رو میخوایم درک کنیم. ببینید اینکه برنامه طول میکشه خلاف میل ماست، درسته؟ پروژه میگه شاید خدا نمیخواد، میخواد خودتون نکشید. اینم یه نوع است.
حالا
بیشتر میشه. میگی چرا قد طول میکشه، چرا نشد؟ من خودم گاهی خیلی خودخوری میکنم، مثلا میگم چرا فلان کار تو بنیاد اینقدر تأخیر میشه، چرا اینجوری میشه. ببینید مثل شبیهش دعای غیر مستجابه که ما رو ناخوش میاد ولی مصلحت ما درش نبوده ولو منفعتش بوده. مثلا دعا میکنیم خدایا این کارو بکن، خدا این کارو نمیکنه چون با قضای او منافات داره. بعد ما عجولیم. لذا این آیه جالبه، میگه و ید اول انسان به شر دعاه بالخیر و کان الانسان عجولا. بر اثر شتاب زدگی جالبه، ببینید میگه مدیر بدی رو بر خوبی ترجیح میده. خیلی آیه عجیبیه. میگه بر اثر شتاب زدگی بدی ها را طلب میکند آنگونه که نیکی ها را میطلبد. انسان همیشه عجول بوده. ببینید چرا اینجوره؟ در صورتی که قضای الهی با خیر بوده ولی ما عجله میکنیم، شر میخوایم. گاهی ما شر خود را رقم میزنیم، فکر میکنیم خیر ما در آن است، ولی خداوند مانع انعقاد یک تصمیم و یک دعوت میشود، کار را قفل میکند. ممکن است ضرر ظاهری هم برای سازمان داشته باشد ولی باید به حکم و قضای ربانی راضی باشیم. مثال های دیگه هم میشه زد که فراوانه، من دیگه نمیخونم. مثال خضر بود و موسی. خضر موسی سوال میکنه چرا این کاری کردی؟ خضر چی میگه؟ میگه اگه صبور باشی میگم. یه جا گفت اراد ربک، این اراده الهی بود، من مظهر چی بودم؟ تحقق اراده الهی بودم. تو عجله کردی، چرا کشتی؟ چرا خراب کردی؟ چرا کشتی رو سوراخ کردی؟ خب اینا ممکن بود. این اراده رب بود کجاست آقای کریمی شما که با قرآن معنوسید؟ کجا خضر به موسی گفت اراده ربک؟ این ستا اراده الهی بود، اراده تو مدیر نبود، تو عجولی. و اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینه و کان تحته کنز لهما و کان ابوهما صالحا فاراد ربک. نمیگه من اراده کردم، فاراد ربک من زیرش خط کشیدم. ان یبلغا اشدهما، اینا رشد کنن به سن سربازی برسن. یستخرجا کنزهما، رشد اقتصادی پیدا کنن برن. پس ببینید الان دوستان مجتهد گرامی، یه اراده رب هست، یه اراده مربوب هست. انتر رب و انل مربوب. ما مدیر یه سازمانی مربوبیم، اراده تو بر اراده ما غلبه داره دیگه. فتحسله رو فقط میخونیم دیگه، باقیش رو نمیخونیم. کارکنان سازمان نباید در تصمیمات خود تعصب و استبداد داشته باشند. اگر متوجه شدند علارغم ظاهر نافع در واقع خلاف مصالح سازمانی است، خداوند هم مانع اجرا شد، توفیق رو سلب کرد، باید رضایت به قضا و حکم ربوبی بدند، رأی سازمانی را کنار بگذارند و با رأی و اراده الهی خود را وفق دهند. و صلی الله علی محمد و آل محمد. ما مطالب یه ترم رو در یک ساعت میخوایم بگیم، وقتم نداریم، چون چهار تا معامله هست. معاملت الله، بعد تازه میرسیم به معاملت النفس، بعد معاملت الدنیا، بعد معاملت الناس. 4 تا 7 تا 28 تا هر کدوم ها 7 رکن دارن، درست 28 تا. بعد ما رو هر کدوم اینا باید یه مقداری صبور باشیم، فتوا بدیم تا به همه برسیم. حالا استفاده کنیم تا ما چایی میخوریم از نظرات دوستان و این میکروفون رو هم خدمتشون بدیم.
دمی بزنیم آسان کریمی. آقا تو بحث رضا، سید رضا باید یه چیزی بگی.
صدا پخش میشه.
نه خوب آسان، خیلی هم نباید همش یک سر نگاه کنن، یکم باید فکر کنن. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد خیلی متخلصد و اخرجی مخرجصد و جعلنی من لدن که سلطان نصیر. اللهم صل علی محمد و آل محمد. استاد یه وقتی کسی با سرعت بدون ملاحظه قوانین رانندگی میکنه و در واقع میزنه ماشین و دیگران رو آسیب میزنه، بعد میگه قضای الهی بوده. خب طبق تعریف ما میگه هر امری که واقع بشود و در واقع حتمی بشه و اتفاق بیفته قضای الهی هست. اینجا خب این نقشی آقا چی میشه؟ اون معنی قضا چی میشه؟ اینجا یه مقداری از
قدر و صدقه قابل تأخیر رفع بلاست، ولی اصل اینکه آقا بمیرن این میشه عجل مسمى عبارت ها افرای قضا هست. هست میشینه که عجلش رسیده باید بمیره. تشکر. در جوال کی بمیره؟ تو اتوبان خودش راننده باشه، خودش شاگرد راننده باشه، روزی بارانی باشه، چی باشه، این چه قدر. حالا باید میگیم که مدیر باید راضی به قضای حوادثی که قضا بودیش یا علمیست یا عینیست. حالا بخواهم توضیح بیشتر بگیم.
آره عرض بنده این است که یه وقتی ما تنبلی خودمون رو تقصیر قضای الهی میندازیم، مثلا باید بیشتر تلاش میکردیم، بیشتر مطالعه میکردیم، تو این بحث و کاری که باید انجام میدادیم کوتاهی کردیم، بعد میبینی نشد، میگه خب قسمت نبود، قضای الهی نبود. اینو یه حالم حال میبینی بازش بود.
ما مثالی که زدیم چی بود؟ گفتیم که در مورد اداره سازمان و اگر اراده اداره بر تحکیل شد من ممکنه خودمون هم در خیلی باشیم. این موقع از نه ما تلاش رو میکنیم دهی مخالف میشن در محیط سازمانی. اگر فسادش در علم خدا بر صلاحش بچرده خداوند او رو نمیخوان، ما با تصمیم میشن ولو با زاغقه و صلیقه با سازگار نیست. این مورد نمت میشیم و بچار دیگه نه این عاقبتش خوب نیست. نظر شما شرط نیست، نظر من شرط نیست، شما دارید تو خوب پیش میکنید. این تو جهت مثبت. در جهت منفی شما لایقش نیست. در قسم رو یکی دیگه یستب دل قوم من و غیر قوم من لایقه و همسان یک گروه دیگه ای بیان که روششون با شما رو دوتاست. شما دارید کار خوبه، شما دارید هم که میگید مثلا تنبلی میکنید، رساله ها رو باید در بنویسید،
بایستی مثلا برای یک کار اطلاع رسانی کنیم نمی کنیم. خب اینا میگه که تو سنت الهی همطور شما برمید در سنت الهی این نیست که کسی تنبلی کنه نتیجه میده. آمن و امن و صالحات نتیجه میده، آمن رو در آخرت هم نتیجه میدیم، امنی رو فقط در دنیا. پس ما میتونیم بگیم اونجا قضای الهی چیست، ما باید در مدیر در رابطه با خدا هستی رضا و قضا باشیم. اما بودش که لا سمع الله چی میگه مثلا؟ ممکن خدا اراده کنه این الله بگه نباشیم مثلا، فرض این طور نیست. چرا؟ چون شما قدرش رو ندارید، شما تنبلی کردید، شما ولایت زبانن حمایت کردید ولی عملا حمایت نکردید. قضای من در این نیست که مثلا یه انقلاب رو تحویل بدم اون امانت، پس این میشه قضای من. بعد یه روز میگه جمعش کنید، باید راضی بشید دیگه، یک دیگر رو شماتت کردن و ادامه هست. ولی اگر خوب ادامه بدید، مقاومت کنید، کشمت رو نهر بزنید، قوی بشید، مشکل بشید، چی بشید؟ قضای الهی میشه برشید. اون چی که برای خود من حل نشده، شاید امشب رو بذارم، همچنان امشب رو تو قطر رو دردیم کرمان. مثلا وقت سر کنم ببینم چجوری میشه دوستان رو الان کمک رو بکنم. تو شما عفقه هست، من اگه باشم فقیه هم که نیستم، شما عفقه
هست
کمک سنید که چه با چه سیگنال هایی میشود قضای الهی را تشخیص داد و راضی شد. از چه جایی میشه فهمید کار ما اشتباهست؟ ما خدا نمیخواد. و کجا میخواد؟ کار ما صحیحه، خدا میخواد. این راهش چیه؟ این یه فرق فقهی میخواد. ببینم آیت الله عراقی
در افتتاحیه مجموعه آثار نرم افزاری آیت الله عظمه سبحانی یه جمله قشنگی گفتن که کار ما رو تایید میکنه. ایشون گفتن علم کلام رو ایشون خوب میرسه به یه چیزی بعد میاد اظهار میکنه. گفت علم کلام رو در علوم انسانی اسلامی باید بیشتر دخالت بدیم که الان ما این کار رو داریم میکنیم. ما رضا به قضائهی امر کلامی است، داریم بومی سازیش میکنیم. در کجا؟ در یه سازمان. میگیم مدیران سازمان ها فقط احکام خودشون علت تامه نیست، تصمیمات خودشون نیست، اینا علت تامه دست خداست. خب این کلامه. بعضی دوستان میگن آقا این فقه چرا اینجوریه؟ خب میگیم خب زیر ساخت فقه کلامه دیگه. تو کلام ما میفهمیم که تنها مدیر جهان خداست، که این غربی ها خودشون رو بکشن به اینجا نمیرسن، چون اونا در رنسانس با خدا قهر کردن، ولی ما تازه با خدا آشتی کردیم، میخوایم رابطه خودمون رو با خدا اصلاح کنیم. لذا در فقه و روابط گفتیم چی؟ اولین رابطه، رابطه با خداست. حالا یکی بیاد میگه این چه ربطی به مدیریت داره؟ خب اگه این نداره پس چی داره؟ پس دیگه مدیریت اسلامی نیازی نیست. خب بریم همونا رو بخونیم دیگه. اونایی که استیحاش دارن میگن هرچی میگیم مدیریت مثل اوناست. خب وقتی ما داریم یه امر عمقی رو میگیم، خب پس ما داریم از اونا میزنیم جلو. پارادایمی رو میگیم که اونا دنبالش نیستن، مثلا یه آقای روز اول از من پرسید ما کجا کدوم سازمان میگه اول خدا؟ گفتم خب الان که قطعا نمیگه، چون رنسانس میگه نگو خدا. ما فوق رنسانسی میگیم اول خدا. کی گفته؟ امام صادق. در کجا؟ در مصباح شریعه. حالا اگه این خدا قضا داره ما باید راضی باشیم. حالا من یه سوالی کنم، ما یکم دلگرم شیم تو هفت رابطه با خدا. تو رابطه با خدا هفت رکن داشت، رضا به قضای او چندمی بود؟ چهارمی بود. یه صلوات برای آقای متحد. سوال اینه که قضا امور حتمی الوقوعه، این دیگه قدر اموری است که قابل دستکاری است. این پروژه بشود قضا، چگونه بشود قدر. این نظام باید تشکیل چه شد، چگونه تشکیل بشه، چجوری بشه، قدر هست. رضا میگیم اصول حاکم بر روش هاست. حالا ما قضای الهی رو میخوایم راضی باشیم، اول تازه اول ماجرا است. قضای الهی حالا چی هست؟ از کجا بفهمیم؟ من میخوام بگم دوتا فرشته اومدن، اگه آدم میخواد بفهمه، به ابراهیم گفتن که ما میخوایم قوم لوط رو نابود کنیم. این گفت نه، نابود نکنید، درست؟ تجادل و نافی قوم لوط. این مدیری بود نمیخواست زیر بار بره. بعد اونا چی گفتن؟ گفتن قد جاء امر ربک، یعنی این دیگه ماموریت قطعی است، رب تو امر کرده و باید این کار بشه.
مصوبه شورای ملی. بله؟ مصوبه شورای امنیت
ملی. شعامه. گفت شعام گفته این کار بکنید. گفت شعام علیه السلام گفت این کار بکنید. حالا شعام الهی همین دوتا دیگه ملکان. خب اومدن ابراهیم چی گفت؟ اول یکم چانه زنی کرد، ولی در نهایت این تو متن اومده بود امروز قبول کرد. پس معلوم میشه خدا سیگنال میفرسته، میگه این دو فرشته میان سراغ کدوم مدیر میان؟ مدیری که حنیفه، اواه، حلیمه، منیبه. خب اگه اینجوری شدیم علائمی از کشف قضای الهی دست میاد. اگه فهمیدیم چه در رویای صادقه، چه در عبادتهایی که میکنیم، باید تسلیم بشیم، باید راضی بشیم. پس اینا در حقیقت دیگه حدیست. حالا اینکه مثلا ما تنبلی ما یک، عمل ما دو، عمل صالح کنیم، یکی از علائم این که خدا ما رو در این زمینه با حکم خودش موافق کرده. ولی اگه تنبلی کردیم اینا علامت اینه که ما داریم از اون حکم الهی خارج میشیم. بعد از کدوم عمل؟
هر عملی که ما انجام بدیم، مثلا عرض کنم
هم مثال بنیاد بزنید،
اون ما آتش کرد. قبل از عمل ما نمیتونیم تشخیص بدیم که حالا مثلا این قضا میخواد بیاد. بحث رضا بعد از عمل ما، یعنی بعد اتفاق افتادنش،
قبلش هم هست. ما هر چی راضی، هر چی که خداوند برای ما مقدر این راضی بودن، هر نوع
گرسویت کلی
کلیش هم هست. الان من راضیم، شما هر کسی میگه راضی به مثلا یه کار بگیری، من راضیم به قسمت شما رضایت نیکم هست.
راه برد رضا رو دارن.
کتاب سرنوشت انسان شهید مطهری اومده، اگر اونو مجدد اگر بازخوانی بکنیم خیلی مسائل به دست اون میاد.
بعدش که قطعیه این فرمایش شد که اون بعدش که اصلا کسی رو شد
بعدش که بحث رضا بود قبل از امر یا بعد
به میگه که الرضا شعاع و نور و معرفته امام صادق میگه و سرور القلب این پرتو نور معرفت خداست چون اول الدین معرفته ما گفتیم اولین چیز علم به اوست وقتی ما خدا رو شناختیم از پرتو این ایمان و معرفت رضا در میاد چه قبل از عمل چه بعد از عمل رضا امام حسین هر رو به کربلا نرفته بودن راضی شدن حتی علی اکبر گفت چی شد انا لله گفتید و اینا که ما برحقیم و نمیترسیم اینا فقط هم نیست بعد از عمل بعد از عمل هم هست بله اونو میگن غذای چیه ای گفتید گفتیم یه غذای عینی داریم یه غذای علمی اونی که های الله یاری فرمودن غذای علمی است یعنی در علم خدا هست که این کار بشه یا نشه این میشه غذای علمی
ما که راه نداریم بشه
چرا ندارید؟ خب همین راهاشو میخوام دنبال کنیم سیگنال میفرسته مثلا یکیش سرور قلبه یکیش اینه که اولا معرفتمون راجع به خدا تکمیل کنیم این معرفت تولید نور میکنه این نور داره شعاعیست این شعاع همون رضاست رضا میگفت امام فرمود که الرضا شعاع و نور معرفته ای خب این همین رو باید باز کرد ما اگر این رو پذیرفتیم ما به صورت راهبردی راضی هستیم مقام رضا هنوز اتفاقی نیفتاده میگیم که خدایا اگرم به این داریم عمل میکنیم میخواییم عمل کنیم با امید رضای توست رجاء داریم که تو راضی هست این میشه رضای قبل رضای حین رضای بعد بعدش هم که هر اتفاقی افتاد اگه آدم احراز کنه حالا دوستان بگن که چگونه میشود قضای الهی رو یعنی حکم قطعی الهی رو احراز کرد که همین که آقای متحد دنبال شد من به طور کلی عرض کنم که من شناختی که ما از خدا داریم رو قاعده لطف چون اون لطیف هم بالعباد هست او قطعا یه علائمی برای مؤمنین ایجاد میکنه که از اون علائم پی میبرن خداوند به این کار راضی است یا به این کار راضی نیست
میگن مؤمن به نور
ینظر به نور الله حالا اون ستای قبلی رو بگید اولش بود العلم هو بالله دو ادا و حقه سه حفظ و حده چهار شکر و عطایه پنج رضا به قضایه این پنجم بود اون چهارتا را اگه بگذرونیم این پنجمی میاد به خدا یقین داریم دو حقش را ادا کردیم حق ربوبیت سه درسته چی بود؟ ادا و حقه حفظ و حده چهار شکر بر عطایاش بودجه ها هرچی هست از اوست مال نفت رو به چین بفروشیم تحریم کنیم اینا نیست بودجه رو خدا میده در دل تحریم ها این میشه شکر و عطایی اون موقع میشه رضا به قضایی نگفت اول رضا به قضایی
یه روایت از اصلا اگر قضایی در چیز محقق بشه آقل عقل خودش از دست
می‌بینی چی فرمودید؟
روایت میگه اگر قضای الهی بر چیزی محقق باشه حالا من مضمونی میگم مثلا بینا کور میشه در حالی که میبینه کوره در حالی که عقل داره نمیتونه از عقلش استفاده
اون این جمله داره میگه اذا جاء القضا ضاق الفضا، اذا جاء القدر عمی البصر. اون چشم کور میشه مال قدره، قضا ضاق الفضا، یعنی میگه که دیگه باید این قوم نابود بشه. این ضاق الفضا یعنی فضا چی میشه؟ تنگ میشه. ضاقت الارض به ما رهوبت. ولی اذا جاء القدر عمی البصر، چشم دیگه نمیبینه. مثل پزشکی که ما این بچه 6 ماهه داشتیم، سال 67 از دنیا رفت در اثر کم آبی بدن. بعد دکتر باهر، دکتر آقای گلپایگانی، دکتر این شده بود اتفاقی، بعد به من گفتش که چو اجل آمد طبیب ابله شود. یه دکتر خیلی قوی بود، گفت ما اون موقع دیوونه میشیم، یعنی اصلا نمیبینیم، چون این بچه باید میرفته مثلا قربانی میشده که شما بعدا بتونید بر مسیرتون مثلا ادامه بدید. اینجوری میگم، یه آدم عارفی هم بود. اینجاست که ابله میشه پزشک. پلیس راهنمایی چشش کور میشه، شما رو نمیبینه که شما برید بزنید به کامیون. ولی جا اون قضا زاغل فضای محیط تنگ میشه. اینجوری حالا این جمله یه ضرب المثل، نمیدونم، یا ما از مرحوم والد شنیدیم که اذا جاء القضا ضاق القضا. قدر چگونگی اجراء قضاست. مثلا مونوریل باید ایجاد شود، این میشه قضا. مثلا هیئت دولت تصویب کرد مثلا، اما چند وقت؟ 2. با چه نیروی؟ 3. بودجهش تهاتوری باشه، نفت بدیم پول بگیریم، یا نه بودجه دولتی باشه، مالیاتی باشه، اینا میشه قدر.
ندانسته اجرا میکنیم برای محقق شدن قدر.
نه، میگه وقتی که قدر الهی بیاد، یعنی قدرش این بوده که این پروژه مثلا اینجوری انجام بشه. مثلا فرض کنید این کشتی سوراخ شد، قضای الهی چی بود؟ قضای الهی این بود که این کشتی غصب نشه. قدرش چی بود؟ که کشتی سوراخ بشه. پادشاه کشتی سوراخ دنبالش نیستن، یعنی اوراقه، و این کشتی حفظ میشه برای اون صاحب کشتی، در نتیجه با اون میره نون در میاره. پس اینکه غصب نشه قضای الهی است. حالا چگونه غصب نشه؟
عمی قدر رو متوجه
نمیشه. عمی البصر.
عمی البصر.
یعنی دیگه فکر شما اونجا تو این روش کاری نیست.
خودش
محقق. یعنی شما ناخواسته روشی رو پی میگیرید که اون قضای الهی چی میشه؟ اجرا میشه. چه بخواید چه نخواید ناخواسته بهش میگید، یعنی روشی که خودتون مایل نبودید طبق اون پیش میرید. دیشب آقای سجادی داستان خوبی تعریف میکردن، گفتن خدا به موسی گفتش که 6 ماه برو لب این دریا، حرف فقط نزن، سکوت کن. بعد میگفت یه کسی اومد، یه جوانی اومد، یه کیسه پولی رو جا گذاشت، شنا کرد رفت، اون کیسه پول موند. بعد یه بچه اومد، این کیسه پول رو برداشت برد. موسی هیچی نگفت، چون مأمور بود هیچی نگه. بعد این جوانه برگشت سکه‌شو برداره، دید یه نابینا اونجاست، نابینا رو کش، گفت تو بردی؟ گفت من نبردم، واقعا من نابینا هستم. گفت نه، دروغ میگی. موسی نرفت دفاع کنه. این 3 واقعه. بعد معلوم شد، بهش علتشو گفتن. گفتن که این کیسه پول یه کسی، این بچه‌ای که اومده برداشته، پدر این بچه کار میکرده، یعنی مثالش هم مدیریتیه، یعنی اجیر بوده، پولشو ندادن. این پدر این جوان پول این بچه رو، پول پدر این یکی رو نداده بوده. در نتیجه خدا یه کار میکنه، اون بچه بیاد پول رو، بعد میگه پول شمرد، دید به اندازه همون حقوقی که پدرش میگفت، میگه اگه پول منو میدادن اینقدر بود. بعد این پول رو برد، بعد گفتش که خب چرا اون جوان اینو کرد؟ گفت پدر این نابینا پدر این جوانو کشته بود، یه حق قصاص بوده. این نابینا نمیدونم یکی بهش توهین کرده بود چی بوده، اون پدر این جوانو کشته. بعد این جوان میاد اینو میکشه، قصاص چی میشه؟ پدرش میشه. بعد در نتیجه موسی علیه السلام حیران همینجور نگاه میکرد. حالا ما مدیریم، موسی مدیر بود، اگه یه مدت تأمل کنیم، سکوت کنیم، اینا رو میدید هیچی نمیگفت. این همون امیال بسر علم. قضای الهی حالا چیز؟ قصاص، لکم فی القصاص، این قضاست، باید قصاص بشود. دو، تقاص. تقاص با قصاص فرقش چیه؟ تقاص مالیه، پولتو ندادن میتونی از جیبش برداری، حتی با همون اندازه. خب میشه. بعد میگه که ببینید قضای الهی بر تقاصه و بر قصاصه، قدر الهی بر چیست. میگه روشش دیگر جو شد. مهم اینه که خدا میخواد قصاص بشه و خدا میخواد تقاص بشه. صحنه رو طوری میاراید. بعد یه کارگاه مدیریتی است. حضرت موسی میگه 6 ماه فقط حرف نزن، گوش بده. مثل شیخ انصاری گفته بود اگه میخواد تخصیص و ورود و حکومت رو بفهمی باید 6 ماه بیایی دوره ببینه. این 6 ماه سکوت کرد، این حادثه این شد اون شد، تازه مدیریت یاد گرفت. که همه چیز با روش های ما نیست. این رضا به قضا، رضا به قدر هم هست، البته از توابعش میتونه باشه. مهم اینه که مدیریت اسلامی بر مبنای توحید در ربوبیته، علم به الله که تنها لا مؤثره و لا مدیره و لا مدبره فی الوجود الا الله. این چیزیست که غرب با او هیچ وقت نمیرسه تا اینجوری رنسانسیه، ولی ما بهش رسیدیم. ما گفتیم که نه، تنها مدیر خداست. یک، میشه بهش گزارش داد. دو، میشه ازش بودجه گرفت. سه، در مقابلش پاسخگو هستیم. چهار، نیروی انسانی هم او میفرسته. وجعل لی من لدن که سلطانن نصیرا. اینو خدا رو وقتی به رسمیت شناختید دیگه راضی به قضایش هم هستید. میگه خدایی که نون داد، آب داد، دندون داد، پس هیچ وقت به ضرر من کار نمی کنه. هر حکمی کرد میپذیریم. خب ما 7 تا 8 بود، الان 8 تا نیم شد، نیم ساعت گفتمان شد. حالا ما خدمت دوستان عرض بکنیم، ما امروز با قطار حرکت میکنیم به کرمان. 3 تا ماموریت داریم. یکی این که در بافت کرمان امامت و امارت رو پیاده کنیم. امام جمعه دعوت کرده و اداره کل تبلیغات استان و بافت. شنبه من اونجا هستم. به ما گفتن هر سفری یک شهرستان میفرستیم. کی؟ حالا بنیاد هدایت. یعنی بنیاد هدایت پذیرفته که ما دانشی داریم که میتونیم امام های اونها رو توانمند کنیم. دوم، اولین جشن فارغ التحصیلی امامت و امارت که آقای قنبری زحمت کشیدن مدرک ها رو آماده کردن. چند تا مدرک باید ببریم آقای قنبری؟ امروز این تعدادی که امروز ببرم چند تاست؟ حدودا زیر 10 تاست؟ 20 تا. 20 تا است. 80 تا هم قبلا دادین، میشه 100 تا. اولین جشن روز پنجشنبه، اولین جشن فارغ التحصیلی آموزش دیدگان امامت و امارت که توسط استاد متحد صوت 5 تا صوت ایشون ضبط کردن، کانال گذاشتن، گوش کردن. خودتون فکر میکنین 100 نفر قبول شده باشن؟ بعد ما میریم در این جشن شرکت میکنیم. بانی کیه؟ اداره آموزش پرورش. اینقدر این طرح خوشش اومد گفت ناهارش با ما.
اراده الهی
بوده، اراده ربک. این دو تا برنامه دیگه، یه برنامه دیگه هم داریم که با امام جمعه شهداد هست که جمعه با ایشون جلسه داریم. ایشون با من گفتن که ما چون جدید اومدن، گفتم ما کامل میسپاریم به شما این امامت و امارت رو توی شهداد کامل پیاده کنید. الان 4 سال شروع کردید، تازه درختش داره بار میده. اینم سومین ماموریت. ماموریت چهارم هم که دیگه شخصی هست، ما این بنده زاده آخری که داماد شده باید بریم کرمان با همسرشون ببریم اونجا که اونجا مدتی باشن، بعد ما بتونیم دیگه یه منزلی براشون تهیه کنیم اینجا که برن مستقل بشن تو قم. فعلا که حال مستقل نیستن، میرن اونجا. ما رو دعا کنید در این سفر و انشالله بعد از ظهر یک شنبه حرکت میکنیم از کرمان. یک کوپه خود اداره کل تبلیغات گرفته در بست که ما برگردیم. فکر کنم دو حرکت کنیم چند میرسیم؟ 12 ساعت حساب کنید، 4 صبح میرسیم. انشالله درس دوشنبه صبح بتونیم محضرتون باشیم اینجا. اگر دیدم خوابالویم و خسته‌ایم و اینا، آنلاین میشه، میشه سه شنبه هفته بعد. یعنی عملا یه هفته این درس آنلاین میشه، هیچ وقت تعطیل نمیشه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.